صبح تکراری اشتها نداری، خسته یا بی انرژی، میدونی چاره کار تو چی چیه؟ بیسکویت جوبین گرجی، کرب و عسل و خامه با پنیر رو بزن روش، بخور نوش جونه تا دیگه گرجی رو نکنی فراموش.
جوبین، یک غذای کامل.
از شما شنوندگان گرامی رادیو فرهنگ دعوت میکنم شنونده برنامه زندگی پشت چراغ سبز باشید.
سبز حرکت کن.
سبز برو دیگه، یه ساعته
چه باشه. سبز شما حرکت کن.
پشت چراغ سبز.
به نام یکتای مهربان، خانم ها، آقایون، سلام. همراهان محترم رادیو فرهنگ، خیلی خوش آمدید به پشت چراغ سبز. خوشحالیم که شنبه دیگه با برنامه پشت چراغ سبز همراه شما هستیم. همونطور که میدونید این برنامه در حوزه روانشناسی فردی و آسیب‌های اجتماعی از گروه جامعه رادیو فرهنگ تقدیمتون میشه. اما چرا پشت چراغ سبز؟ چون گاهی ما رو حتی پشت چراغ‌های سبز زندگی متوقف می‌کنه. بله، در این برنامه درباره موانع و سرعتگیرهایی صحبت می‌کنیم که حرکتمون رو در مسیر زندگی کند می‌کنه. مهمان من در این برنامه جناب آقای دکتر حسین ابراهیمی مقدم هستن که قراره در شناسایی حل مشکل امروزمون به ما کمک کنن. من از ایشون دعوت میکنم تشریف بیارن به استودیوی پشت چراغ سبز. آقای دکتر، خدمت شما سلام عرض می‌کنم. خیلی خیلی خوش اومدید به پشت چراغ سبز.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما، خدمت همه دوستان خوب، همراهان خوب این شبکه رادیویی وزین، و تشکر میکنم از دعوتتون. انشالله که بتونیم برنامه خوبی رو خدمتتون داشته باشیم.
ما ممنونیم از شما که تشریف آوردید و دعوت ما رو پذیرفتید. آقای دکتر، یکی از همراهانمون، شنونده هامون تماس گرفتن با برنامه و یک مشکلی رو مطرح کردن.
خیلی شده.
اگر که تمایل داشته باشیم بشویم، برمیگردیم و با هم صحبت.
من در خدمتتون هستم.
سلام خدمت شما. من یه سوال داشتم که خدمتتون مثلا ممنون میشم پاسخ بدین. خانم من مدام میخواد گوشی من چک کنه، میگه ما باید رمز گوشی همدیگر داشته باشیم، اما به نظر من موبایل یه شخصیه، چرا باید رمزشو به همدیگه بگیم؟ ولی با این همه بی‌اعتمادی خانم هم مشکل سازه و میخواد از همه کار من سر در بیاره، و منم از این طرف میشه گفتش که به نوعی تحت شدن که همه چیز رو ازش پنهان کنم. اگر من اجازه بودم که راحت گوشی منو چک کنه، این میشه کار هر روزش و باعث دعوا و مشکلاتی هم میشه برام. ممنون شما از راهنمایی.
خب ممنونیم از این شنونده خوبمون که به ما اعتماد کردن و مشکلشون رو در برنامه پشت چراغ سبز مطرح کردن. سامانه پیامکمون 30558 و دو شماره تلفن 220-485-220-58-800 پول ارتباطی ما و شماست و منتظر نظرهای شما هستیم. راستی به نظر شما زوجین باید رمز گوشی همدیگر رو داشته باشن؟ بله یا خیر؟ لطفاً علت نظرتون رو هم به ما بگید. خب آقای دکتر ابراهیمی مقدم، مشکلی که شاید این روزها خیلی ها در واقع در لمسش بکنن و به صورت واقعی در زندگی شما هم ببینید، بحث رو از اینجا شروع بکنیم که اصلا حریم خصوصی بین زوجین چه معنی و مفهومی داره؟ تعریف حریم خصوصی چیه؟
اولا که یک موضوع رو انتخاب کردید که خیلی چالش انگیزه.
بله.
من فکر میکنم که دوستان متعددی توی بحث شما شرکت بکنن و خب عده‌ای این سمت قضیه رو بگیرن و ایده اون سمت، حالا ببینیم که چه کسانی با پیامک‌هاشون شما رو همراهی خواهند کرد و نظرات رو خواهند گفت. واقعیت هم نیستش که بحث فضای شخصی یا فضای خصوصی از جمله مواردی هستش که همیشه میتونه ذهن ما رو به شدت درگیر بکنه، حتی باعث بحث‌های خیلی زیادی میشه. توی کلینیک روانشناسی وقتی به من خیلی از زوجها مراجعه میکنن و مطرح میکنن که مثلا فرض بفهمید فضای شخصی منه، حالا خانم یا آقا فرق میکنه، و طرف مقابل مطرح میکنه که اگه اصلا فضای شخصی هم وجود داره، مگه بین زن و شوهر فضای شخصی هم هست؟ و بعضا به جای اینکه دنبال برطرف کردن مسئله شون باشن، از من میخوان به عنوان یک قاضی استفاده بکنن که قضاوت بکنم. و این تعدادش هم خیلی زیاد هست. بله. و روز به روز هم داره بیشتر میشه، میتونه مسائل خاص رو به وجود بیاره. رو هم مثلا یه مقدار برگردیم به قبلتر و اصلا در مورد فضای خصوصی صحبت کنیم. نکنید تو قرن 15 ما عملا چیزی تحت عنوان فضای خصوصی تو خانواده ها نداشتیم. همه مثلا یک سالن بزرگی بود که توش حتی زندگی میکردند و حتی شاید به قول معروف ردیفی اصطلاحاً جا میانداختن. بله. و میخوابیدن و حرف میزدن و صحبت میکردن و گله گله داخل همون سالن بچه ها با هم بازی میکردن. عملا از وقتی این قضیه فضای خصوصی مطرح شد که بعضی از بچه ها برای مثلا فرض کنید تحصیل یا کار به شهرهای دیگه میرفتن یا اونجا مثلا پانسیون میشدن یا از خوابگاه ها استفاده میکردن، خب طبیعی بود که نمیتونستن با اون خانواده جدیدی که حالا خانواده واقعیشون نیست یک جا باشند و حالا مثلا جدا میشدن. عملا این قضیه داخل خانواده هم کشیده شد، طوری که ما شاهد این هستیم که هر چقدر که افراد از همدیگه دورتر باشند، اصطلاحا غریبه تر باشند، البته بسته به فرهنگ، یک فضایی بینشون هست. به عنوان مثال یک خانم و آقایی که نسبت به همدیگه غریبه هستند و حالا هم از در بحث شرعیش نامحرم هستند و هم از در بحث کاریش ارتباطی با هم ندارند، اینا فاصله خاصی بینشون اصطلاحاً ذهنی تعریف میشه. اگر این فاصله کم بشه احساس معذب بودن اتفاق میفته. ولی مثلا وقتی یه خواهر برادر هستن برام میگه دو جنس مختلفن، ولی کم شدن این فاصله اونقدر احساس معذب شدن رو به وجود نمیاره. اگه خیلی نزدیک بشن شاید دیگه معذب بشن. برابر این فاصله اینجا هست. در بین فرهنگ‌های مختلف متفاوته. مثلا با در بین آمریکایی‌ها می‌بینیم که این فاصله کمتره، بیشتر به هم نزدیک میشن. اروپایی‌ها از همگی بیشتر دورتر هستن حتی از نظر فیزیکی. خب تو ایران هم به همین ترتیب ما این فاصله رو داریم. مثلا شما اگر که در یک جای مجبور باشید، مثلا مثل فضای عمومی مثل مترو که کنار کسی بایستید، شاید خیلی ناراحت کننده نباشه. ولی فرض کن یه جایی خیلی فضای بازی هست، مثلا یه پارک خلوتیه، شما دقیقاً برید کنار صندلی حتی یک کم جنس کنار او دقیقاً بچسبید و بنشینید، احتمال داره خیلی با تعجب نگاهتون کنه که حالا این همه جا برای شما اومده،
این همه نیمکت،
این همه نیمکت به شما نشستی، در حالی که طبق قانون شهروندی اونم یک نیمکت خالیه، شما حق استفاده داری.
بله.
ولی یک قانون نانوشته میگه شما باید فاصله خودت رو حفظ کنی. باز تکرار میکنم، اگه همه صندلی ها پر باشه شاید شما اونجا بنشینی اشکالی وجود نداشته باشه، ولی وقتی صندلی خالی هست این قانون وجود داره. همین رو میگم توی فضای شخصی داخل خانواده. خب هر کدوم از اعضای خانواده یک سری ارتباط هایی دارن، اصلا یک نقش هایی دارن. شاید این آقا که الان به نوعی سوالشون رو مطرح کردن، یک جا نقش فرزندی داره، خودش بله. پدر مادری داره، یک جا نقش برادری داره،
دایی همرازی هست، عموی همرازی
بله.
هست،
بله. شاید یک جایی نقش همکار داره، شاید بله. یک جایی نقش رئیس داره، توی خونه نقش همسر رو داره ایفا میکنه. در ارتباط با هر کدوم از اینها فضای خصوصیش میتونه متفاوت باشه. اون فضای خصوصی که فرض بفرمایید من نوعی برای همکارم مثلا توی دانشگاه تعریف میکنم یا توی کلینیک هم تعریف میکنم، با اون فضای خصوصی که مثلا با خواهرم تعریف میکنم خب به طبع متفاوت هست. شاید یک چیزهایی رو اینها باید بدونند، یک چیزهایی رو ترجیح ندم که بدونند، ولی در مورد مثلا خانواده یک مقدار میبینیم که این فضاها به نظر میرسه که تنگتر میشه، یه مقدار فاصله ها کمتر میشه و به تبع اون احساس راحتی باید بیشتر.
آقای دکتر، ما الان مبنامون بر اساس اینه که هیچ رابطه پنهانی هم وجود نداره
ان شاء الله.
بله.
عرض خدمتتون، حالا اگه رابطه پنهانی وجود داشت که دیگه خب خیلی اوضاع
بحث
میشه، بحث حالا بی وفایی یا مواردی از این دست که تو خانواده اگه در بین زن و شوهر بخوایم صحبت بکنیم، اگر هیچ رابطه‌ای هم وجود نداره، حالا باز میایم داخل یک بحث دیگری وارد میشیم. خیلی گسترده هست و من از صحبت‌های این عزیز هم یه استفاده بکنم که ایشون بحث بی‌اعتمادی رو مطرح کرد.
بله.
وقتی که ما می‌خوایم وارد فضای خصوصی طرف مقابل بشیم، چندین علت رو باید جستجو بکنیم. اولا که اصلا تعریفی داریم از فضای خصوصی؟ آیا اصلا حقی رو قائل هستیم برای فرد مقابل که فضای خصوصی داشته باشه؟ عرض می‌کنم بعضن زوجین مراجعه میکنن میگن اگه اصلا معنا داره، ما زن و شوهر فضای خصوصی یعنی چی؟ مثلا نمیفهم آقای دکتر این چی داره میگه، فضای خصوصی چیه؟ همه چی همدیگر رو باید همه بدونیم دیگه. مگه همسر نیستیم؟ مگه سرمون رو روی یک بالی نمیگذاریم؟ مگه دوتا فکرهامون رو هم نمیریزیم که به یک هدف مشترک برسیم؟ مگه چیزی پنهانی باید بین ما وجود داشته باشه؟ باز از اون طرف میبینیم که کسانی که مدافع این قضیه هستن این گونه مطرح میکنن که نه خب یک سری امور رو مثلا من در مورد وضعیت اقتصادیم نمیتونم به همسرم بگم.
بله.
اگه به مادرم دارم کمک میکنم، خانم من متوجه این قضیه بشه، شاید مثلا فرد بفهمه که ناراحتی به بار بیاره.
آقای دکتر پس من متوجه نشدم. خب مرز یعنی
من یه جوری میگم شما
اون معنی مرز چی میشه؟ مرز چون خیلی دیگه این الان مرز باریکی هست.
آره. اون که همینطور در مورد کشور ما یک مرز سیاسی داریم، یک مرز جغرافیایی داریم و مرزهای مختلف مثل مرزهای فرهنگی که بعضی اینها در هم تنیده میشن. شما مثلا یه مرز مثلا جغرافیایی دارید که مثلا کشور ما رو از پاکستان جدا کرده.
بله.
میری تو بلوچستان در ایران مثلا میبینی خیلی از سنت هایی که در پاکستان هست در کشور ما در اون سرحدات داره رعایت میشه. به همین ترتیب برعکسش هم میتونه وجود داشته باشه. اعراب خوزستان شاید مثلا بعضی از رسم و رسوماتی در بین اعراب مثلا عراق هست رو اینجا رعایت بکنن. میخوام بگم مرزبندی خیلی مشخصی من خدمت شما نخواهم
داد. شما مرز کشورها رو مثال زدید. بله. خب. در کشورهای دیگه بدون ویزا در واقع بدون اجازه ما نمیتونیم وارد بشیم.
درود بر شما.
ولی خب مثلا کشوری مثل ترکیه ما ویزای لحظه‌ای داریم.
احسن. ما با هر کشوری
یعنی با اجازه
لحظه‌ای. اصلا همین حرف درسته. ما با هر کشوری یک جور مرزبندی خاص و اجازه خاص داریم.
بله.
اینم همینطوره. شما با یک فردی مثلا فرض بفرمایید که همسرتون باشه، مرزبندیتون میگه خیلی به هم نزدیک میشه. شاید یه جایی اجازه داشته باشه این کارهایی رو. لبخند شما من میترسونه.
یعنی بدون اجازه.
آره شاید بخواید کارهایی رو انجام بدید یا برعکسش.
درست.
ولی یه کارهایی رو نکن. این همون دعوای ما سر همینه که تو چه حد میتونه این قضیه پیش بره، تو چه حد این فضای خصوصی میتونه مورد سوال قرار
بگیره. آقای دکتر من برمیگردم و باز هم راجع به همین مرزها صحبت میکنیم و اون مواردی که حق ورود دارن زوجین با شما صحبت میکنم. 14:44 دقیقه است. با پشت چراغ سبز همراه شما هستیم. 30558 سامانه پیام کوتاه و 220-485-220-58-800. به نظر شما زوجین باید رمز گوشی همدیگر رو داشته باشن؟ علت نظرتون رو هم بفرمایید.
درباره موضوع برنامه‌شون بگم. آقا ما کار مشکوکی انجام ندیم، به خصوص ما مردا. این موقع خانما مشکوک نمیشن. وقتی ما با خانمامون صمیمی باشیم، خودمانی باشیم، همه چیز ما رو بهشون بگیم، اصلا به خودشون اجازه نمیدن که از ما بازخواست کنن، بگن گوشیتو نگاه کنیم یا رمز گوشیتو به ما بده. اینجور چیزا اصلا پیش نمیاد. این بی‌اعتمادی به خاطر این است که ما هم کارهای مشکوک انجام میدیم. قربون همتون برم. نبی‌الله مرادی خلاجی هستم از قزوین. خدا حافظش.
خب ممنونیم از این شنونده خوبمون که تماس گرفتن. دو تا پیامک هم داریم. آقا یا خانم حجتی هم گفتن بله باید اگر واقعا چیز یواشکی بین زن و شوهر وجود نداشته باشه حساسیتی نباید باشه، اگه زندگی مشترک رمز گوشی بین زن و شوهر باید در واقع بدونن رمز رو و هیچ ترسی هم از این موضوع نداشته باشن. شنونده بعدیمونم که پیامک فرستادن 0917 انتهای شماره شون 85-82 هست، گفتن در مورد بحث برنامه‌تون من میگم حریم شخصی هست، باید به حریم هم احترام بذاریم، شاید فضای شخصی رازی داشته باشه که کسی نباید بدونه، اگر اینجور بود نمیگفتن حریم شخصی. خانم مهین دهقانی. آقای دکتر دو تا سه تا نظر متفاوت و یکی گفتش که باید حریم رو حفظ بکنن، اصلا چرا اصلا پس اسمش حریم شخصی هست دیگه، حریم عمومی میذاشن همه هم بدونن دیگه، و تلفنی هم بود که میگفتش که باید بدونن.
آره ایشون که اصلا میگه خودمون کاری میکنیم.
بله بله داشتن لو میداد.
آره لو میدادن. نمی واقعیت همینه که بذار از سه تا ماجرا متفاوت به قضیه نگاه کنیم. یه ماجرا اینه که هیچ گونه اتفاقی نیفتاده نخواهد افتاد.
بله.
و الان همش مساله این نیست و اون طرف مقابل داره همه شک میکنه و میخواد چک بکنه. اگر اینجوری هست که اصلا شاید ما با یک آدم پارانوید پرسونالیتی دیزوردر، یک اختلال شخصیت سوء ظنی مواجه هستیم.
بله.
خب اگر فردی هست که اختلال شخصیت سوء ظنی داره، همش داره شک میکنه و من واقعا میدونم که خب چیزی نیست و این حالا گوشی رو چک میکنه، یه مدت آرومه، بعد میگه خب حالا نکنه گوشی دیگه داره، باز میره چیز دیگه رو چک میکنه، نه چیزی نیست، بعد میگه خب نکنه از تلفن دفترش تماس میگیره، بعد میره پرینتر رو میگیره، نه چیزی نیست، بعد میگه حتما پس با همون فرض کنه که مسئول اداره مخابرات که به من پرینتر دادید با اون رو هم ریخته که داره. نکنه کسی که اینجوری اختلال شخصیت داره، شما هر کاری بکنی اون شفاف سازی رو انجام بدی و اجازه بدی وارد حریم خصوصیت هم بشه درمان نخواهد شد.
بله.
ما میگیم برای اینکه یک شیر رو شما از درنده خویی بگیرید که نمیتونید جلوش گوش بیاندازید که هی مثلا بگی تو اینا داشته باش اینم داشته باش تا درست بشه، بالاخره یک چیز دیگه ای برای شک کردن پیدا خواهد کرد. برای من در ارتباط با این افراد شما باید اصطلاحا زندگی خودتون رو بکنید در اون حدی که درست هست و میدونید که عرفه اون شفافیت زایی وجود داشته باشه. بله. نه اینکه دیگه بخواید همه چیز رو مطرح بکنید به خاطر این آدم اصلا اختلال شخصیت داره.
این که دسته
اول جوره.
بله.
دسته دوم کسانی هستن که واقعا یک سابقه ای رو دارن مطرح میکنن. کسانی میان پیش من میگن که مسبوق به سابقه است، مثلا در گذشته
خطایی کرد.
آره خطایی وجود داشته، اتفاقاتی مثلا افتاده. خب در اینجا من میام براشون این رو مطرح میکنم، میگم که فرض بفرمایید که یک نفر مثلا تو یک روز زمستانی خیلی سرد یخبندان از منزل خارج شده به قصد این که بره سر کار، مثلا فرض بفرمایید شما نوعی میخواین تشریف بیارید مثلا جام جم برنامه اجرا بکنید صبح سرد زمستونه، حالا به قول معروف یه لقمه نون حلال هم میخواید برای خانواده ببرید، یه بار پاتون سر میخوره روی یخ روی برف به احتمال داره بخوره زمین، حالا تو این اسنا یا دستتون به دیوار میگیرید یا نمیتونید یا آسیب میبینید یا نمیبینید، حداقل لباستون گلی خواهد شد. انتظاری که وجود داره اینه که خانواده شما از شما مراقبت کنن، مثلا فرنگی لباس تمیز به شما بدن، اگر شکستگی هم هست زیر بغلتون بگیرن مثلا دکتر رو برن. این یه طرف قضیه است. طرف دوم این هستش که فرد اصلا میره که سر بخوره، میگه آقا مثلا من میرم آبلی اونجا یه دونه توپ هم ور میدارم میرم از اون بالا سر بخورم خیلی هم کیف میده، حالا هرچی هم بهش میمیکنه خطرناکه، تو دیگه الان سنی از گذشته 50 سالته، اونجا هم اونجا جای امنی نیست، مثلا از جای غیر متعارفش داری استفاده میکنی و اینا، میگه نه خیلی کیف داره، هیچ کس هم نمیفهمه، قایمه که خودت توپو میذاره عقب ماشین بمونه سر کار رفتن میره اونجا برای سرفره بازی. خب احتمال 4 بارم سر بخوره اتفاقی هم نیفته، کسی هم براش متوجه نشه، ولی اگر یه بار سر بخوره و آسیب ببینه خیلی باید پر رو باشه که بازم توقع داشته باشه که بیان به قول من رسیدگی کنن و خلاصه زیر بغلش رو بگیرن. درسته؟
بله.
تو زندگیم همینه، یه وقتی از فرد یه خبط و خطایی هم کرده ولی واقعا قصد خطا نداشته.
بله.
واقعا سر خورده و قصد سر خوردن نداشته، یه کسی برعکس اصلا میره که سر بخوره.
بله.
در اینجا اگر که بیان برای من بگن که در گذشته فرد سرسره بازی وجود داشته، من میرم بررسی میکنم که آیا نیتش این بوده که بره خطا کنه
شیطان
یا شیطان به قول من رو به قول شما شیطان گولش زده، یا اینکه واقعا نیتش این نبوده، اتفاقهای پشت سر هم رقم خورده، مثل اون برای مرد 1400 مهران مدیری بود، میگه من اشتباهی بودم. بله. واقعا اشتباهی براش اتفاقی افتاده، این فرم کن. اگر واقعا رفته که سر بخوره، خب میگیم تو حق داری، میتونی بررسی بیشتری انجام بدی چون احتمال داره بازم ضربه بخوری. بله. ولی اگر واقعا نیتش این نبوده و اتفاقی هم براش افتاده، حتی در اینجا به فرد میگیم که نه این کارو نکن، چون قوپ قضیه از بین میره و برات مشکل به وجود میاد. پس این شد دسته دوم. دسته سوم کسانی هستن که هیچ مسئله هم نداشتن، هیچ مشکلی هم نداشتند و البته که چکاکیتی هم وجود نداره و این نسبت به همین حساسند که چرا مثلا تو فرض کن که مثلا ممنوعم گوشتو مثلا اونوری میگیری، یا چرا مثلا فرض کن که وقتی با صحبت میکنم یه بار کلن از اینجا خارج میشی، کلا از سیستم مثلا فرض بفهمه که داری اینستاگرام تو بررسی میکنی، کلا دکمه رو میذاری خارج میشه، نابودش میکنی، داری مگه چی میبینی، داری مثلا کجا رو داری با کی چت میکنی. این حساسیت هست. در این جور موارد ما این توصیه رو میکنیم که استراحت کنم بعد بگم که چی.
بله، ما منتظر تلفن های شما هستیم. بخش بعدی رو از دست ندید.
اینجا شروع دیگری پشت چراغ
ساعت 14:52 دقیقه است. آقای دکتر یه سری بزنیم به پیامک‌ها قبل از اینکه شما اون فرمایشتون رو بخونید.
گزینشی نکنی پیامک‌ها.
نه نه نه، قول میدم همه رو به ترتیب، یعنی تایید کننده اون بر همه رو داره میبینه. خانم سارا از اهواز نظرشون رو گفتن. گفتم به نظرم پنهان کردن رمز دردی رو دوا نمی‌کنه. مهم اعتماد و صمیمیت هست. به طوری که اگه حتی رمز گوشی همسرمون رو هم ندونیم، اونقدر رابطه امنی با هم داشته باشیم که به راحتی با هم صحبت بکنیم و به اطلاعات مورد نیازمون برسیم، همین کفایت میکنه. این یکی از پیامک ها بود که برامون فرستاده بودن. باز هم پیامک بعدی رو خدمتتون میخونم.
در مورد حریم شخصی من میخواستم عرض کنم که بنده خودم با خانمم هیچ وقت موضوعی رو پنهان نکردیم از یکدیگر، هرچند که بعضی وقتا منجر به درگیری شده، ولی اصولا وقتی میخوام صحبت کنیم اگر چیزی رو پنهان کرده باشیم یا پنهان کاری کنیم اصلا از چهرهمون مشخص بشه، چون همیشه زن و شوهر باید با همدیگه صداقت داشته باشن. با توجه به الان فضای مجازی و این تلفن‌های همراه، بعضی از چیزها هست مثل عکس‌هایی که مثلا خانم برای خودش داره، مثلا ممکنه خواهرش باشن یا دیگران، من هیچ‌وقت به خودم اجازه نمیدم اونها رو ببینم، یا ایشون هم اجازه نمیده این عکس‌های یا مثلا بعضی از مسائل من رو نگاه کنه، چون به هم دیگه اعتماد داریم. بنابراین من فکر می‌کنم که حریم شخصی با اعتماد خودش خود به خود قابل اجرا هست. خیلی متشکر هستم. محمد حسن سهرابی منش هستم از طالاقان.
پیامکی هم داریم. علیرضا از تهران گفته وقتی من عاشقانه همسرم رو دوست دارم و عشق بهش می‌ورزم دیگه مسئله‌ای نمیتونه تو زندگی باشه و از اون سرخوردنایی که شما بهش اشاره کردید هم وجود نخواهد داشت، پس چرا باید باز هم رمزو داشته باشم؟ خانم میرزایی هم گفتم به نظر من اگر کسی کاری بخواد انجام بده انجام میده، نباید گیر بدیم تا زندگی تلخ نشه. خب آقای دکتر، نظرها متفاوت هست. هنوز هم عده‌ای میگن نباید این اتفاق بیفته و عده‌ای هستن که میگن نباید رمزو دونست. آب پاکی رو بریزید تو دست همه، از لحاظ علمی آیا باید این رمز در بین زوجین مطرح بشه یا خیر؟
خدمت شما عرض هستم که اصلا ما یکی از توصیه های اکیدی که حتی در دین خودمون هم داریم لا تجسسو، این هست که تجسس نکنید. و میدونیم که بعضی موقعا که تجسس صورت میگیره احتمال داره که خب مشکلات بدی هم به وجود بیاد. الان دوستمون هم که تماس تلفنی گرفتن گفتن که بعضی از مواقع ما صحبت که میکنیم راجع به بعضی از مسائل و شاید منجر به درگیری هم شده. در مسئله که معمولا من برای مراجع کنندگانم استفاده میکنم این هستش که میگم شما یک باغچه خیلی زیبا و خیلی خوب و خیلی پرگل رو هم اگر بیلچه وردارید هی خلاصه بیل بزنید چهار تا کرم هم ازش در میاد دیگه.
بله.
یعنی بهتر هستش که ما خیلی هم نریم. ضمن این که یک چیزهایی هستش که اصلاً میبایستی که در نهانخانه سینه خود من باشه، شاید فقط به روانشناس هم بگم، شاید سر بکنم مثل از مولا علی علیه السلام توی چاه و فقط با خدای خودم صحبت بکنم. میگه سر خود را به چشمت هم مگو که میگرید و سر نگهدار نیست. بنابراین این احتمال وجود داره که هر کدوم از ماها یک سرهایی داشته باشیم که البته در ارتباط با طرف مقابل آسیب یا ضرری نداره یا در انتخابش تأثیری شاید نداشته باشه.
بله.
اگر چیزی باشه که در انتخاب اون آدم تأثیر داشته من نگفتم، پنهانکاری محسوب میشه. ولی اگر چیزی بوده که میدونم که تأثیری نداره و من برای خودم پیش خودم میخواستم این رو حلاجه بکنم و نگفتم، اینجا یک سر محسوب میشه.
بله.
اگر که این سر همه جا فاش بشه دیگه سر نیست. بنابراین کوتاه سخن این که به اعتقاد من آدم‌ها در ارتباط‌های نزدیک بین زن و شوهرها داشتن رمز طرف مقابل اشکالی نداره، ولی استفاده نکردنش درسته. به عبارت دیگه باید اونقدر اعتماد بین طرفین وجود داشته باشه که به رغم اینکه این رمز رو دارن یا اصلا رمزی نداره گوش طرف مقابل، این آدم اصلا وسوسه نشه که بخواد بره سراغ گوشی طرف مقابل به خودم بررسی رو بکنه.
یه پیامک داشتیم گفتن من عاشقانه همسرم و دوست دارم. اون نمیتونه خودش یه نشونه باشه، یه علامت باشه؟
البته خب میدونی ادعای دوست داشتن و عاشق بودن یک بحث، ثابت کردنش یه بحث دیگه است. از طرف دیگه اون که طرف مقابل هم قبول داشته باشه که تو این عشق داری باز یه بحث سومیه. و سومی که مردها این ویژگی رو دارن که میتوانند به یک زن عشق ببرند، ولی خب با یک دیگه چند نقطه.
بله.
این پولیگومی بودن میتونه یکی از مباحثی باشه که بالاخره باید زمانی باز بشه. روی مثلا بعضن بعضی از خانم‌ها نسبت به این عشق به تنهایی خیلی راضی نیستن. این رو هم خدمتتون بگم، بعضی از مواقع احتمال داره که یک سری یادگیری‌ها و تجربه قبلی هم وجود داشته باشه. بگه خب من مثلا دارم نگاه می‌کنم تو خانواده اینها مثلا یه همچین سابقه‌ای وجود داشته. مثلا فرض کن که پدر این آدم مثلا همچین مشکلی داشته، برادرش هم داشته.
بله.
شاید قوپ قضیه در خانواده از بین رفته. یا حتی در خود خانم تجربه‌هایی رو داره که مثلا فرض کن که شاهد این بوده که حالا اتفاقای بدی افتاده، بعداً به قول معروف صداش در اومده. ها شنیدید دیگه، میگن یه روزی پلیسی داشت گشت زنی میکرد.
بله.
توی بازارشه. بعد دید که یک چراغی روشن و خیلی تعجب کرد. بعد یکی نصف شب چراغ چی روشنه، دید یه نفر توی یکی از مغازه‌ها غرفه‌ها هست. تا اینو دید خیلی ترسید، گفت تو چیکار می‌کنی این وقت شب؟ گفتش که دارم ساز می‌زنم. گفت ساز میدونی؟ پس صداش کو؟ من صدایی نشنم. گفت صداش فردا صبح در میاد. آره، بعدن فردا صبح که دیگه همه سر و صدا و داد و بیداد که وای دوز اومده تازه فهمید که اون دیشب خلاصه سازه رو زده.
البته ما نمیخوایم تفکیک جنسیتی بکنیم و برچسبی بر جنس خاصی بزنیم. ممکنه خدای نکرده این سرخوردن برای هر دو جنس باشه.
بله متاسفانه این احتمال میتونه وجود داشته باشه، هرچند که از نظر آماری خب بهتره یکی از جنس ها نسبت به جنس دیگر بد جنس تره.
نه اون جنس رو بگیم،
نه بهتره نگیم، چون اون جنس ها دیگه رادیوشون خاموش خواهن کرده، گوش نخواهن کرد. خدمتون عارض هستم که تو خود دانی اگر زیرک و عاقل باشه. فکر میکنم این متوجه هست.
بله بسیار خب. پس داشتن رمز مانعی نداره بین زوجین، اما استفاده نکردنش و یا حداقل با اجازه استفاده کردنش میتونه خیلی
نکنید. اصلا به این قضیه هم از این طرف هم نگاه کنیم، چه کسی میره نگاه میکنه؟ فرض کنید رمزی وجود ندارد و این خانومه یا این آقایه فرق میکنه. در درجه اول کسانی که اعتماد به نفس پایینی دارن این کار میکنن. این طرف داستان هم داشته باشد، کسی اعتماد به نفس پایینی داره به خودش فکر میکنه که نکنه یک چیزی هست، نکنه یک ترجیح نسبت به من وجود داره، نکنه اون آدم نتونسته به درستی جذب زندگیش بشه.
بله.
پس اتفاقا آدمایی که اعتماد به نفس بالایی دارند کمتر ذهنشون درگیر با این قضیه میشه. دسته دوم کسانی هستن که مشغله فکری کمتری دارند. حالا خانم یا آقاش باز فرق میکنه، کسی که واقعا درگیری ذهنی نداره و وقت اضافی هم داره به خودش فکر میکنه که چه اتفاقی داره میفته.
بله.
و دسته سوم کیا هستند؟ وقت دارید داستان براتون تعریف کنم؟
بله بله بفرمایید.
خب میگن یه روزی دو تا بچه